اینجا پخش رادیو تهران بالا به ساعت 18:30 دعوت میکنم هشتگ پل مدیریت رو بشنوید.
ثبت احوال به صورت یک پارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن 19 میلادی است. در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم و اخذ مالیات، تأسیس ثبت احوال در دستور کار قرار گرفت و از این رو در جلسه مورخه 30 آذر 1297 هجری شمسی به تصویب هیئت وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دی ماه 1297 در تهران فعالیت خود را آغاز کرد. شهر تهران به 10 بخش تقسیم و هر بخش به صورت مستقل دارای ثبت احوال و در اجرای ماده اول تصویب نامه فوق که تمامی اتباع ایران ملزم به داشتن سجل احوال رسمی شدند، همزمان در روز 16 آذر سال 1297 در 8 بخش شروع و به استناد ماده دوم مصوبه سجل احوال رسمی در دفاتر مخصوص ثبت و سواد مطابق اصل سجل یا شناسنامه به اشخاص ذی‌نفع داده می شده. در سال 1304 و با تصویب قانون سجل احوال در 35 ماده اداره احصائیه و سجل احوال کل مملکتی به وجود آمد و مقرر شد در سطح مملکت ورقه هویت برای مردم صادر شود. در اجرای این قانون تشکیلات ثبت احوال در شهر تهران و استان تهران بدین شهر تفکیک شد. دایره اول شامل 10 بخش ادامه فعالیت قبل و روستاهای مجاور شهر تهران. دایره دوم شامل بلوک‌های محدوده استان تهران شامل ساواج‌بلاق، طالقان، شهریار، شمیرانات، ورامین، شهرری با شماره حوزه‌های 11 تا 20 که توسط مأمورین اعزامی از تهران حوایج سجلی ساکنین روستاهای هر یک از بلوک‌های فوق را مرتفع و اسناد تنظیمی در اختیار بایگانی تهران قرار می‌گرفت. در سال 1327 و با گستردگی شهر تهران علاوه بر ادامه فعالیت 10 بخش مستقر در تهران، واحدهای ثبت احوال دیگری تحت عنوان بخش‌های 21 تا 29 و مرکزی به جز بخش 25 مشغول به کار گردیدند. مجدداً از سال 1334 و با تغییر تشکیلات تقسیمات کشوری و شهرستان شدن تعدادی از بلوک ها مانند شهرستان کرج، شماره بخش های 11 تا 20 که قبلا به دایره دوم تخصیص داده شده بود در شهر تهران به جای شماره بخش های 21 تا 29 به این شماره ها تغییر داده شد. مانند بخش 21 به بخش 11، بخش 22 به بخش 12 الی آخر. در اواخر سال 1348 و اوایل سال 1349 با تغییر تقسیمات شهرداری تهران از بخش به ناحیه، تشکیلات ثبت احوال تهران نیز به 12 ناحیه تغییر و این نواحی متناسب با نواحی شهرداری تهران نیز به 12 ناحیه تغییر و این نواحی متناسب با نواحی شهرداری تهران مستقر و مشغول به کار شدند. متعاقب آن از نیمه دوم سال 1352 باز هم با تغییر نواحی شهرداری تهران به منطقه، عناوین واحدهای ثبت احوال به مناطق ثبت احوال تهران تغییر و در سال 1360 با اضافه شدن مناطق و شهرداری به 18 منطقه ثبت احوال در تهران دارای تشکیلات برای 18 منطقه شد. البته لازم به ذکر است تمامی اسناد تنظیمی و مناطق و نواحی و بخش‌های تهران از بعد به تأسیس ثبت احوال در سال 1297 در یک واحد مرکزی تحت عنوان اداری تمرکز اسناد سجلی نگهداری می‌شد و تمامی شناسنامه‌های تعویضی، المصنا، استعلامات و غیره که نیاز به سند سجلی داشت در این اداره انجام می‌گرفت. آخرین تغییرات به عمل آمده در سطح تهران مربوط به چند سال اخیر می باشد که با تفکیک اسناد سجلی تنظیمی حدود 87 سال گذشته بر حسب محل تنظیم سند شهر تهران به 5 منطقه با تشکیلات اداری در سطح معاون مدیر کل و هر یک دارای 3 اداره که قادر به انجام تمامی امور سجلی برای مراجعین عزیز هستند رو در اختیار داره و اسناد سجلی دارای تغییر هست. به همین منظور و با مقدمه‌ای که خدمتتون گفتم به نمایندگی از طرف شما عزیزان و گروه برنامه‌ساز رادیو تهران گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر حسین زین‌الصالحین، مدیر محترم ثبت احوال استان تهران.
پل مدیریت،
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. درود به شما شنوندگان و بینندگان محترم رادیو تهران. شما عزیزان شنونده در حال دیدن و شنیدن برنامه پل مدیریت هستید که در این برنامه درباره ثبت احوال استان تهران صحبت خواهیم کرد. مهمان برنامه امروز پل مدیریت جناب آقای دکتر حسین زین‌الصالحین هستند، متولد 1347، شهرستان بم، دارالصابرین، دکترای مدیریت دولتی دارند. مدیر کل ثبت احوال استان کرمان بودند، فرماندار بم، فرماندار شهرستان فخرج، مدرس دانشگاه، معاون اداری ارشاد اسلامی بم، بخشدار مرکزی بم و در حال حاضر هم مدیر کل ثبت احوال استان تهران هستند.
پل مدیریت، آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان استان تهران.
جناب آقای دکتر زین‌الصالحین، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم از حضرت عالی و همکاران عزیزتون و سپاسگزارم که دعوت کردید در این استودیوی پل مدیریتی حضور پیدا بکنیم و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. انشاءالله بتونیم که در اساس سیاست‌های خوب دولت انقلابی و مردمی در خدمت مردم عزیزمون به عنوان ولی نعمتانون باش.
حتما همینطوره. خیلی سپاسگزارم از شما که قبول زحمت کردید در استودیوی پل مدیریت در خدمتتون هستیم. بار دیگر هم در وقتی دیگر خدمتون بودیم، سپاس از حضور دوبارتون. جناب آقای دکتر زین‌الصالحین، چقدر خوبه راجع به سیاست‌ها که فرمودید بیشتر بشنویم از شما و سیاست‌ها و برنامه‌های ثبت احوال استان تهران در امر خدمت رسانی به مردم عزیزمون.
همونطوری که مستحضرید، سازمان ثبت احوال یک دستگاه حاکمیتی وابسته به وزارت کشور هست و با یک ریشه بسیار فاخر بیش از 33 سال خدمت رسانی به مردم و از اولین دستگاهی است که برای خدمت کنار مردم و همراه مردم و با بهترین وجه خدمت رسانی را انجام میده.
بلید.
همکاران ما در استان تهران به تبع سیاست‌های کلان سازمانمون که بر اساس برنامه راهبردی و بحث شاخص‌های عمومی اقتصادی هر ساله تنظیم میشه و با برنامه کار شروع میکنیم و با برنامه محور حرکت میکنیم، الحمدلله تونسته یک زیرساخته های بسیار عظیمی در سطح کشور از مرحله سنتی به مدرن ایجاد بکنه و حرکت به سمت هوشمندسازی که بازم از سیاست های دولت جدید هست و مدیریت فرهیخته سازمان ثبت احوال در زمان کنونی اتفاقات خوبی هم داره شکل میگیره. مبنا مردم هستن و خدمت رسانی به مردم. اشکالاتی هم هست در حال برطرف شدن هست و همه تلاش ما برای برون سپاری خدمات هست. الحمدلله بالغ بر 170 دفتر پیشخوان در استان تهران راه اندازی شده و مردم میتونن در نزدیکترین محل به زندگی خودشون خدمت بگیرن و این زیر ساختها فراهمه و هر روز خدمات بیشتری اضافه میشه که از درگاه الکترونیکی به مردم ارائه میشه که در مسیر صحبت ها خدمتون عرض خواهم کرد که چه تحولات شگرفی شکل گرفته و امروز یکی از دستگاهی هستیم که مردم خودشون و بر اساس اون نظرسنجی که سازمان امور استخدامی در سال حتی 97 انجام شد از مردم بیشترین رضایتمندی رو داشتن، به لحاظی که همکاران من در ثبت احوال استان تهران بناشون بر اینه که در خدمت مردم باشن و پاسخگوی خوبی باشن، با احترام با مردم برخورد بکنن و انشالله بتونیم این ارگوهایی که مربوط به نظام اسلامی ما هست و مجموعه تأکیدات مقام معظم رهبری برای خدمت رسانی به خوبه به مردم و سیاست‌های دولت که بر اساس برنامه و سند تحول دولت که نگاه این چنینی داره و چرخش‌های تحول آفرین در دستور اون کار اون هست و رویکردها الحمدلله بسیار خوبه و امروز ما در سطح استان تهران بالغ بر 98% کارت‌های هوشمند ملی مردم رو برایشون اخذ درخواست شده. ما تا سال گذشته که خدمت می‌دادیم نزدیک 2 میلیون از کارت‌های هوشمند ملی مردم تهران تعبیر نشده بود. در همین دولت جدید کارت بومی و دانش بنیان توسط ثبت احوال ایجاد شد و الان کارت
خود بومی‌سازی چیست؟
یه کارت هوشمند ملی که یه کارت جامع است که در راستای دولت الکترونیک به عنوان یک درگاه الکترونیکی توسط ثبت احوال ایجاد شده. سالها از سال 90 به بعد این کار انجام می‌شده، اما به لحاظ تحریم‌هایی که شکل گرفت این متوقف شده بود و الان ما از 2 میلیون کارتی هم که به مردم بده کار بودیم تا الان 1,300,000 توش تحویل شده، موابقیش هم تا 1-2 ماه آینده تحویل خواهد شد. یکی از کارهای خوب دانش بنیان بود که بر پایه دانش داخلی اتفاق افتاد و این ظرفیت ها شکل گرفت. بحث شناسنامه مکانیزه در دستور کار هست که هم تمرکز ایجاد کردیم، در به خانه مردم ارسال میشه و انشاءالله بنابراین هست که خدمات هر روز با نگاه سیستمی و ظرفیت سازی که در دفاتر پیشخوان انجام میشه، داد آمایی حتی شناسنامه ها و کارت المسنام که مردم بخون کارشون انجام بدن در دفتر پیشخوان داره شکل میگیره و ما نگاه نظارتی، برنامه محوری و هدایتی رو در دستور کارمون قرار دادیم که انشاءالله با همون شعار ثبت احوال هوشمند و حکمرانی داده ها برنامه ریزی تحول آور تحول محور داشته باشیم تو این کارمون داره انجام میشه. خدا رو شکر میکنم همه این بناها گرچه کاستی همون زیاد است و بیشتر باید در خدمت مردم باشیم، اما همه تلاش میکنیم که بهترین ها رو انشالله برای مردم رقم بزنیم و من خدمتون هستم اگر در فواصل برنامه هم سوالی بود خدمتون هست.
زنده باشید. انشالله مردم عزیز هم اگر سوالی دارن شهروندان محترم استان تهران حتما با ما در ارتباط باشن. 22-65-21-53 و سوال خودشون رو مطرح بفرمایید. راجع به کارت ملی و دانش بنیان که فرمودید، مثل همون کارت ملی است که در اختیار مردم قرار میگیره یا اینکه نه برای اقشار خاصی در نظر گرفتید؟
ما خود کارت که با اون ظرفیت‌های خاص خودش رو به عنوان یک کارتی که میتونه حداقل در تراشه‌ای که طراحی شده بیش از 70-80 فرآیند طراحی در آینده بشه و مردم بتونن از اون ظرفیت استفاده بکنن. این کارت سال‌ها به لحاظ اینکه ما وارد میکردیم و سازمان ما وارد میکردن دیگه صادر نمیشد. گله مردم این بود که آقا 3-4 سال ما تو نوبت هستیم. این کار در همین دولت انجام شد و الان هم داره با سرعت هر هفته کارت صادر میشه که انشاءالله بتونیم در همین بازه زمانی که تا پایان سال 2-3 ماه آینده همه کارتهای باقی مانده هم تحویل خواهند شد. یکی از حرکتهای خوبی هم که در این دولت شکل گرفته، میزای خدمت اداری ما، میزای خدمت مردمی ما در محلات مختلف، ما همین تهران خودمون در محله هرندی و نیروهای ما 10 روز مستقر شدن. کار جهادی بسیار خوب شکل گرفته و مستقیم با مردم مرتبط میشیم، خدمت همونجا انجام میدیم. میزای خدمت داخلیمون واقعا عملیاتی شده، پاسخگویی ها بیشتر شده. انشالله بتونیم این ظرفیت ها رو گسترش بدیم که این نگرانی ها و این دغدغه‌ای که مردم دارن در مسیرهای اداری رو کاهش بدیم
انشالله. یه خبری خوندم که تاریخ در واقع اعتبار کارت‌های ملی تمدید شده، درسته؟
بله، برای به تأکید ریاست عالی سازمان جناب دکتر کارگر و برای رفاه حال مردم عزیز کشور کارت‌ها تا 1405 تمدید شد و برخی از کارت‌هایی که هنوز تاریخ تمدیدشون داره تموم میشه و انشالله این تمدید اتفاق خواهد افتاد و بلاز همین بود که این کار شکل گرفت. الان کار داره به سرعت میره، اون زمان قبل کارتهای دپو شده زیاد شده بود، الان هم داره چاپ انجام میشه، هم بنا به ضرورت هم مردم دیگه متحمل هزینه دیگه این نشن، سازمانی تصمیم گرفته و این کار بسیار خوبی است برای رفاه حال مردم. اخیرا هم ما حتی بر بحث تلفن همراه میور هم ثبت احوال داره گام برداشته، سامانه بسیار ارزشمندی باز در دولت جدید شکل گرفت، سامانه سهیم هست که امروز یک بخشی از صحبت ما برای همین یکتای ملی ایرانیان به عنوان سهیم وارد درگاه میشیم، پایگاه اطلاعات خانوار رو مشاهده میکنیم، بحث روابط سببی و نسبی شامل پدر، مادر، همسر، فرزند، اطلاعات کامل خودشون رویت میکنن، اگر موردی باشه که اشتباهی یا هر مورد اطلاعاتی بخوان خودشون برمیدارن و ثبت نام کارت و هوشمند ملی را از این درگاه میتونن انجام بدن. درخواست تغییر نشانیشون که من خواهشم اینه مردم عزیز هر گونه جابجایی که شکل میگیره در بحث میکن حتما در سامانه ثبت احوال ثبت بکنن که ما بتونیم اطلاعات کافی داشته باشیم و بتونیم در زمان خاصش که نیاز باشه از این اطلاعات استفاده بشه. بحث داده ها که الان امروز پایگاه جمعیت کشور ما به لحاظ ظرفیت خوبی که داره، همه دستگاه ها ثبت احوال میتونن استعلامشون انجام بدن، استعلام داره برخط انجام میشه، 200 دستگاه و 200,000 نقطه لینک هستن. رو بحث داده ها بسیار کار خوبی شده و یک پایگاه عظیم و ارزشمند مرجع است در بحث اطلاعات سببی نسبی و درخواست صدور گواهی تجرد از همین بحث سهیم انجام خواهد شد. درخواست انتخاب نامشون، اخبار اطلاعیه میتونن دریافت بکنن، شکایتشون رو ثبت بکنن و قوانین و مقرراتی که در مجموعه و مدارکی پیدا شده در این سامانه قابل جستجوست و یک سامانه است ادامه پیدا خواهد کرد، از طریق گوشی همراه وارد میشن، وارد سایت میشن، کد ملیشون وارد میکنن و اطلاعاتی که میخوان و کاری که میخوان انجام میدن. این کار ارزش من ادامه پیدا میکنه که تا روزی که حتما مردم همه کارشون میتونه بر محور گوشی همراهشون و موبایلشون انجام بده.
آقای دکتر، کمیسیون تشخیص سن هم در همین سامانه انجام میشه؟
فعلا همه درخواست‌ها در همین
ثبت میشه.
ببینید چون خود کمیسیون یه مراحل خاص خودش داره و اطلاعاتی باید بشه و ترکیب کمیسیون تشخیص سن در ثبت احوال بالای 5 سال به اداره کل ثبت احوال به عنوان دبیر و رئیس این کمیسیون قاضی دادگاه است، اعضا تشکیل دهندش میان شرکت میکنن، این کار انجام میشه. اما تقاضای اولیه رو ما ثبت میکنیم، پرونده‌سازی رو انجام میدیم و در خدمت مردم عزیز خواهیم.
آقای دکتر، 20 ثانیه فرصت داریم، 30 ثانیه اگر صحبت خاصی هست با مردم عزیزمون در خدمتون هستیم.
خب من تشکر میکنم از حضرت عالی و کلیه عوامل برنامه خیلی خوب پلو مدیریتی که ارتباط خوب مدیران با مردم، گرچه مردم ما اینقدر بزرگوارن، عزیزن، همیشه همراه نظامشون انقلاب هستن و امیدوارم همچنان تداوم پیدا بکنه، ما بتونیم خدمتگزار خوبی باشیم، دغدغه‌هاشون حل کنیم و از نگرانی ها بیرون بیان، بنای دولت، بنای سازمان ثبت احوال برای خدمت شفاف و بهینه هست و به صورت هوشمند الکترونیکی کارا داره انجام میشه. همکاران ثبت احوال بسیار صادقانه و با خلوص نیت در تهران خدمت میکنن به مردم. فعالیت های خوبی که در دستور کار هست داره ادامه پیدا میکنه و همه روزه همکاران من در بحث استعلامات دادگاهی، در بحث شورای حل اختلاف، در مباحث حقوقی، در مباحث فناوری، در مباحث هویتی که شما فرمودین چه کاری انجام میدیم، در خدمت مردم هستیم. ما خوشحالیم که خداوند متعال توفیق داده از بعد تولد تا پایان زندگی همراه مردم، دوست مردم و خدمتگزار مردم و بدانن شعار نیست در ثبت احوال استان تهران. این ولی نعمتی رو از مردم ما همیشه باعث افتخار خودمون میدونیم. انشالله بتونیم رهرو شهیدانمون باشیم و این انقلاب و این نظام سر افتخار که زیر ساختهای فراوانی داره به دست صاحب اصلیش بسپاریم. تشکر میکنم.
زنده باشید آقای دکتر حسین زین الصالحین، مدیر کل محترم ثبت احوال استان تهران. از شما خداحافظی میکنم. سپاس از شما دوستان عزیزم، بینندگان و شنوندگان محترم.
صبحونه کره نون سنگر
با مربا مربای رازر
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو
بفرما، اینم آب لیمو.
آلبالو آناناس پرتقال، یک شربت خوب و ایدئال، عصرون خوب آش رشته
با نعنا پیازداغ برشته.
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبتی کشکه حالا رازک،
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
دست تو دست همان خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول. ویت پول چطوری، چه رنگی، عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برنداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به کج فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به کج فرنگیه تک،
هوای مطبوعی داره خونمون،
با دونده
نفس کشیدن داره این ساختمون،
با دونده
هوا کش و تهویه انواع فن، دمنده تایید شده یه اهل فن،
دمنده
صنعتی و مدرن و محصولی خواست،
دمنده
تخصصش تو انتقال هوا،
دمنده
جریان زندگی هوای تازه است، دمنده تصفیه ای فوق العاده
است،
با دمنده نفس بکشی.
لحظات شیرین و باحال
با کیک و شیرینی نهان،
تهران پارس،
قنات کوثر،
نبش یکم مرکزی،
قنادی نهال.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531. نشانی سایت www.samabam.com.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد میگذره و موفقیت یعنی کنترل زمان.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
سری سری بچه باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
بهارا آخرین خبرهای تیم ملی و جام جهانی رو بشنوین از فرش بهشتی.
متشکرم، گلهای تیم ملی در جام جهانی میلیونی شد. به گزارش فرش بهشتی، هر گل تیم ملی در دور گروهی جام جهانی 1,000,000 تومان تخفیف از خرید فرش بهشتی را به همراه دارد. برای شرکت در این جشنواره کافی است از 23 آبان تا قبل از شروع بازی سوم تیم ملی در جام جهانی خریدی حداقل به مبلغ 10,000,000 تومان از فرش بهشتی داشته باشید، تا بعد از بازی سوم به ازای هر گل 1,000,000 از مبلغ فاکتور به شما عدد داده شود. فرش بهشتی.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما هستیم. ازتون دعوت میکنم که در مسابقه 94 ما شرکت کنید. این یه مسابقه پیامکی سه گزینه‌ایه و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سر شماره 30094 در اون شرکت کنید. یادتون باشه که شماره مسابقه رو به حروف بنویسید. مثلا 142 رو به حروف بنویسید، فاصله بدید، بعد گزینه مورد نظر الف ب یا جیم. اما سوال شماره 143، تیم ملی ایران در کدام دوره جام جهانی در گروه ملقب به گروه مرگ قرار گرفت؟ الف جام جهانی 2018، ب جام جهانی 2014 و گزینه جیم جام جهانی 2022. خانم یا آقای هم به شماره 0912-16-71 در پاسخ به سوال در کد که در کدام دوره جام جهانی تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی رو با نتیجه غیر از شکست آغاز می کرد، پاسخ صحیح گزینه الف رو که جام جهانی 2014 هست رو برامون ارسال کردن. اینم از این، ما منتظر هستیم پیام های شما به دستمون برسه.
صدای شهر.
ساعت 18:56.47 است و شما شنونده یک بخش 5 دقیقه از استودیو صدای شهر رادیو تهران هستید.
ترافیک.
انتخاب مسیر بهتر از سوی شما عزیزان شنونده با توجه و عنایت به معابر پرترافیک این لحظه شهر بزرگ تهران. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، مسیر شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا بزرگراه یادگار امام، بزرگراه یادگار امام مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید چمران تا بزرگراه شهید همت، بزرگراه مدرس مسیر شمال به جنوب از پل پارک وی تا میدان هفت تیر و در انتها بزرگراه شهید صیاد شیرازی مسیر جنوب به شمال از خیابان مرودشت تا میدان سبلان همگی دارای ترافیک سنگین هستند.
آقا عصر شما بخیر.
سلام و عصر شما بخیر. ممنون و
متشکرم. آقا این بزرگراه محمد علی جناح یه ایراد ترافیکی داره. اگه گفتی چیه؟
محمد علی جناح
جایزه داری اگه گفتی؟
ما هر روز صبح این جایزه ایم.
چیه؟ اگه گفتی؟
ترافیک بالا شه دیگه.
بالا شده کجا؟
تقریبا دوره گذشت تهرانی. از اونجایی که از روی اون کرج وارد جناح میشن ترافیک شروع میشه تا بالاش. ما از کرج تا تهران نیم ساعت تو راییم، اون یه تیکر تقریبا باز نیم ساعت تو راییم.
چرا؟ علتش چیه؟
نمیدونم والا. حالا راه باریک میشه، ازدحام ماشینه دیگه اونجا جمع میشه.
کجا راه باریک میشه؟
یه تیکه پی آر تی هم آنهاشو کچ کردن دقیقا هم رو برو تهرانی، اونجا هم شلوغ میشه.
یعنی ماشینا میندازن رو
پی آر تی. آره، بعد اونجایی که کچ شده همه میخوان بیان تو لاین، یه ترافیک هم باز اینجا.
یعنی یه جا مثلا بیارتی سه لاین آزاد داره برای خود را، یه جا دو لاین داره مثلا، یا نه همش کلا سه لاینه.
یه لاین داره، بعد بیارتی لاینش میاد تو لاین ها، ماشینا دوباره بالا میره تو لاین خودش.
بالا یعنی کجا؟
بالا یعنی بعد فلکی.
بعد از فلکی آره، دوباره میره تو لاین ویژه میشه. خب این یه تیکه چرا لاین ویژه نداره؟
نداره دیگه، این آنه کج نبود.
آهناش کج نبوده؟
آه، اون گاردریل وسط که کج کردن که مردم مجبورن بیان وسط.
خب
دوره بعدش باز میشه. بعد اون یکی
تر مثلا 20 میشه
در واقع. آره ترافیک
25 دقیقه اینجا صحبت کردم. بعد از درست تو
ساعت 11 بعد رو که افتضاح است.
تهران شهر من، شهر تو، رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
خب گزارش همکار خوبم آقای میرحسینی رو شنیدید. مانند همین شهروند که توضیح دادن هر جا گره ترافیکی بود، مشکلی بود در این حوزه یا دسترسی شما شهروندان به وسایل نقلیه عمومی کمتر بود، حتما با ما در صدای شهر مطرح بفرمایید. چون